بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. سخن ما در مسئله عذاب قبر بود. یکی از برادرها فرمودن که شما دو تا روایت خوندید با هم متضاد بود. گفتم چی بود؟ گفت شما فرمودید سعد بن معاذ برای او فشار قبر خوندی تو روایت هست بود شد و خوندید که برای شهید فشار قبر نیست. گفتم نه اشتباه کردی، برای شهید عذاب قبر نیست. من اونی که خوندم دو تا روایت، فشار قبر برای سعد بن معاذ روایت داریم بوده، اما عذاب قبر برای شهید نیست. عذاب قبر رو با فشار قبر قاطی هم کرده بود. دو تا بحثه. فشار قبر کمتر انسان از او خلاص میشه. عرض کردم دو تا علت ذکر شده تو روایات که اکثرا گرفتاریم دیگه. یکی تضییع نعمته، آدم نعمتش ضایع بکنه، این فشار قبر داره. حالا شما نعمت چیه دیگه اختیار باشه، ضایع کردنش چیه؟ این روش یه خورده فکر بکنید که ما کدام انسان است به قدری محتاط باشد که تضییع نعمتی از او سر نزده باشد. در جایی که مادر حضرت امیرالمومنین رسول خدا برای او تو لحد خوابید که فشار قبر نباشد، و یا برای دخترش رقیه حضرت دعا کرد تا فشار قبر برطرف بشود، برای سعد ابن معاذ شهید حضرت فرمود چون تو خونه بد اخلاق بود، تو خونه تند بود. هم کدام یکیمون تو خونه خوش اخلاق هستیم؟ خدایا نمیدونم، به حق امیر المومنین صلوات علیه برای من خوش اخلاقی مرحمت بفرم، چون برای خودم دعا کردم آمین شل گفتید. خدای به همه من خوش اخلاقی مرحمت بفرم. خب کیست که تو خانه بی خود تندی بد اخلاقی نکنن؟ آدم خوش حسابی باشه، یا فرض بفرمای تضییع نعمت نکنه. فرضا فشار قبر این عذاب نیست، یه چیزی زود گذریه. یک همین برادر که تو را سوال میکرد مثال زدم، گفتم مثلا شما میرید، شما را دیر میشناسن، دیر در باز میکنن، شهری وارد میشید، آدرس ندارید، آواره میمونید، گرفتاری های اینجوری. خب اگر شما خیلی محترم باشید، یه نفر میفرستن دم فرودگاه، تا وارد شدید ماشین حاضره میبرنتون. اما یه نفری باشید نه، خیلی میخوان شما رو یه خورده خودشون عمدن میخوان یه خورده شما رو تعدیبتون بکنن، آدرس نمیدن، ماشینم نمیفرستن، یه خورده ویلون میمونید. مثال عرض کردم، این مثال همیشه ناقصه. فشار قبر به حسب مراتب بدی ها هم فرق میکنه. تو روایات داری کفار فشار قبرشون ممکنه خیلی شدیدتر باشه، مؤمنین از اونا خفیفتر باشه. هر کسی تضییع نعمت کمتر کرده کمتر باشه، هر کسی که بد اخلاقش کمتره خب کمتر. این یه چیز زی مراتبیه دیگه، شهید غیری شهید نداره، هر کسی باشه. مرحوم شیخ مرتضای انصاری رضوان الله علیه، نمیدونم والله اینقدر از شیخ برای ما خوندیم گفتن، بگیم شاید شیخ اصلا تضییع نعمت نکرده باشه. شاید شیخ به قدری زهد کرده است در دنیا که انسان، من که میبینم هیچ حوصله همچه زهدی نداره. آدم به بچهش مثلا پنیر نده، بگیم بیت الماله. نقل کردن از مرحوم شیخ، یه مادری داشته، اب نداری نرز کنم، یه مادری داشته وقتی که شیخ میخواست نجف بره، استخاره کرده بودن مادره، نمیتونسته مثلا شیخ دل بکنه. این آیه آمده بود انا رادوه الیکی و جاعلوه من المرسلین. خب رفته بود شیخ، شده بود حضرت آیت الله العظما استاد اساتید نجف. این مادرم رفته بود اونجا. یه روزی این مادر به شیخ گفته بود مرتضی، با همون لهجه دسفولی خودش، دیگه من نمیدونم، گفته بود که چرا این زنا میان سینه مرا میبوسن؟ خجالت کشیده بود بگه چون مادر من هستی. گفته بود مادر تو آخه نماز شب میخونی، زن خوبی هستی. گفته بود که خب زنای نجف خیلی ها نماز شب میخونن، تنها من نیستم که. گفته بود شما زیارت حضرت امیر میرید؟ گفته بود خب زنای دیگه هم میرن. آخرش مجبور شده بود گفته بود مادر آخه تو مادر من هستی. گفته بود مرتضی تو خودت چه هستی؟ خیلی مادر با کمالی بوده ها. آنها هم مادرها خیال میرن بچه هاشون خیلی دیگه آلول آله. گفته بود مرتضی تو خودت چه هستی که برای خاطر تو سینه منو ببوسی؟ این مادره یه روزی از مرحوم سید علی دسفولی خواهش کرده بود به شیخ بگو برای من جیره میده مثل زنهای پیر زنهای فقیر نجف، اما این به اندازه من یه اشکنه درست بشه، یه چیزی که خلاصه این نون من خیس بکنه، کلیت بکنه من بخورم، این جوری بکنه. میگن شیخ فرمود در جوابش که مادر من از واجب الاطاعت حرفی نیست، اصلا واجب النفقه است، اما در صورتی که من خودم مال داشته باشه، این مالی که دست من از بیت الماله، مادرم با زنای پیر زنای نجف هیچ فرقی نداره. اگر من توانایی داشته باشم به همه فقرهای نجف آبگوش بدم به مادرم میگم عیب نداره. این کلید، این بیت المال، اینم حضرت امیر جوابش با شما، ببر هرچی میخوای بهش بده، من نمیگم. این شیخ ممکنه بگیم که فی شارقه براش احترامش مقتضی باشه که نمیدونم آخه سعد بن معاذ خیلی بزرگه، مادر حضرت امیر خیلی بزرگه، که آدم نمیتونه بگه که تا شیخ هم خلاص بشه. تزیه نعمت میلاد دو چیزه دیگه، یکی تزیه نعمت تو روایات جور ذکر شده، یکی هم بد اخلاقی تو خانه. تو خانه با زن، با فرزند، با خلفت خانه، با نوکر خانه، با خوش اخلاقی رفتار کنه، بد اخلاق نباشه. اما عذاب قبر مسئله دیگه است، پناه بر خدا اون یه حساب دیگه است که انسان تا روز قیامت عذاب بشه یا با لطف خدا تا روز قیامت در نعمت باشه، در رفاهیت باشه. یه بحث دیگه است غیر از فشار قبر. حالا چند تا آیه براتون خوندم، یکیش از شهدا خوندم، یکیش هم از غیر شهدا. یکی از دوستان فرمودن که یکی از علمای بزرگ این آیه، بله آیه یادم رفت، قیلت خل الجنه قال یا لیت قوم یعلمون، میگفت اینم شهیده، فلان آقا میگفت این هم شهید بوده، منتها از شهدای پیغمبرهای سابق بوده، اونام شهدا بود دیگه. یه وقتی این آیه را برای آقایانی که راجع به جنگ صحبت گفتم، یه خدا فرمود که چقدر انبیا آمدن جنگ کردن و چقدر شهدا در رکاب اونا شهید شدن، و کم من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. این سه جمله را بخونم من خیال میکنم یه خورده خجالت بکشیم. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، شل نشدن برای خاطر مصیبت ها، شل نشدن. و مستکانو، حالت استکانت و فقر بیچارگی به خود نگرفتن. و ما ضعفو، ضعیفم نشدن، بلکه دعا کردن، گفتن رب اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. برای جوانا اون وقت عرض کردم این دعا را زیاد بخونید، این مال شما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. چرا گفتم خجالت که بکشیم؟ برای اینکه آقای میر جعفری پا میشه پول جمع بکنه، خب ایشون ناراحت میشه که کم پول داده. خب پس اگر اونم شهید باشه فرق نمیکنه، هر دو مربوط به شهید است و قبل از روز قیامت است. بحثینه اینا بعد از مرگ است، تا از دنیا رفت این نعمت ها هست. حالا یا آیم میخوانم برای اشخاصی که بد بودن، راجع به آل فرعون، فرعونیان، آل فرعون ما ترجمه بکنیم باید بگیم فرعونیان، نه خانواده تنها، فرعونیان اونایی که فرعونیس بودند، فرعونی بودند. خدا درباره اونها میفرماد یعرضون علیها غدوا و عشیا، اینها عرض میشوند به جهنم، یعنی یه میبرن مختصری اونجا نشون میدن، عرض میکنن به نشون میدن به جهنم، غدوا و عشیا، یکی صبح میبرن تو جهنم، یکی هم عشیا میبرن تو جهنم. یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم القیامه، ای قبل از قیامت ها، و یوم القیامه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، دیگه اونجا غدوا و عشیا ندارن. حتی آیه قرآن راجع به عذاب های جهنمی دارد که اهل جهنم به اون مأمور میگن که یا مالک لیقض علینا ربک، خدا دیگه تمام بکنه بشین، میگن اینجا خلاص شدن نیست که، مرگ نیست اصلا، اینجا همش حیاته. همینطوری که نعمتش در بهشتی که بعد از قیامت هست ابدی است، نعمتش ابدی است، هر چی دلتون میخواد. خداوند چند جای قرآن دارد که هر چی دلتون بخواد، هر چی دیگه، هر چی دلتون بخواد، من خیال میکنم همه چی توش هست دیگه. حتی شما نشستید اونجا انشالله رو تختها، دلتون بخواد مثلا مرغ و بریان میاد، خودش میاد، آب دلت میخواد آب میاد، نه شما زحمت میکشید میروید، میوه دلت میخواد درخت خودش میاد پایین. فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، چیزهایش نه چشم دیده و نه گوش شنیده. یکی از دوستان ما آیات بهشت جهنم را جمع کرده پیش منه، یه وقتی برای دانشگاه میخواستن یک کتاب اعتقادی بنویسن، این زحمت کشیده بود آیات بهشت یک دسته، آیات جهنم هم یه دسته، واقعا خیلی مطالعه کردن یه عجیب است. هر دو طرف، هم آیات عذاب عجیب و هم آیات نعمت عجیب. اون وقت اونجا یه شربتای هست، مخمر رحیق مختوم، یعنی مهر مهروم شده، پلوم شده، این کسی حق نداره باز کنه. یه نفر مرمای حاد شیخ خواب دیده بود، مرمای شیخ عبدالکریم حائری را، میگفت براش یه لیوان شربت آوردم خورد، تعارف نکرد. بعد این خواب بیننده هم از علماسا، بعد اعتذار کرد که آب ببخشید، شربت مخصوص بود، اینا نمیتونستن تعارف بکنن بهش، خدمت شما این خلاف ادب شد، خلاصه میبخشید. خدا میفرماد از هر باقی، ظاهر آینه دیگه، از هر باقی چهار نهر جاری است، من ما این غیر آسین، آبی که هیچ تغییر پیدا نمی کنه، گندیدن اینا توش نیست، آلودگی نداره هیچ. من عسل مصفا، عسل تصفیه شده، خمر لذت للشاربین، نه این خمر ما ها، اینا عوارض دارد. آب ما هم نیست، چون آب ما سردرد میارد، خدا فرمود لا یصدعون عنه ولا ینزفون، نه اونا آبشون یه نعمتاشون عوارض نداره. شما اینجا لذیذترین غذا بخورید، بعد از مدتی باید دستشویی برید بهشت، این حرفا نیست، چون این حرفا نیست، اونجا عوارض نداره، هر چی شما میل بفرمایید، هیچ چی کم در دل در نمیدونم فلان دکتر مکترین رو نیست، مرض نیست اونجا، اما همونجا همش خوشیش نشاطه، اون وقت علا سرر متقابلین، رفقای خوب میشینن رو تخته ها با هم صحبت میکنن. گاهی هست که اینها صحبت دوستان را، صحبت امام حسین را، صحبت رسول الله را به نعمت ها اصلا عوض نمی کنن. میگن وقت نداریم، برید به کارتون، ما را خدمت آقا نشستیم اینجا. اخوانن علا سرر متقابلین، خدا هم در طرف عذاب که خیلی آیات عذاب نمی کنم، واقعا خیلی عجیب است، و در طرف ثواب و نعمت هم بهشت. اون بهشت بعد از یوم قیامت است که عطا و ان غیر مجزوز، عطا ایست هیست قطع نمی شه اونجا. اما این عذاب که اینجا ذکر شده، یعرضون علیها غدوا و عشیا، دو دفعه خلاصه کتک کاری هست، یکی صبح هست یکی عشیه هست. برای اهل بهشتش هم دارد رزق و فیها بکرتن و عشیه، دو بعد غذا برای اهل بهشت برزخ میارن، یعنی این اونا که از دنیا میرون و اهل بهشت هستن قبل یوم القیامه، خدا میفرماد و لهم رزق و فیها بکرتن و عشیه، هم عذاب بکرتن و عشیاست، هم رزق هم فیها بکرتن و عشیاست. اما اون عالم قیامت و اون بهشت دیگه حرفا را ندارد، اون یه بحث دیگه است. اینجا راجع به آل فرعون دارد، یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم القیامه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سوره غافر آیه 46. و باز یه آیه از بدها بخوانیم، الذين تتوفاهم يا الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، اونا که ملائکه ها اونا قبض رو میکنن که ظلم به نفس کردند، ظالم به نفسن، یعنی گناهکار. فالقوا السلام، تسلیم میشن اونجا تقریبا، البته آیه را من تقریبا منم تسلیم میشن اونجا، جای گردن کلوفتی نیست. چی میگم؟ میگم ما کنا نعمل من سو، ما در دنیا هیچ کار بد نکرد. ورز میکند که بردن دادگاه اونجا، قبل از اینکه زندان ببرن باز اعتراف میکنه، وقتی میبرن زندان دو سه روز میمونه اونجا، یاد میگیره، برمیگردن منکر میشه، همه چی را میگه من اصلا نکردم، هیچ کاری نکردم. بلا چرا؟ خدا میفرماد چرا؟ ان الله علیم بما کنتم تعملون، خدا که داناست به عملهای شما. ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. شاید این آیه که خوندم مربوط به قیامت هم احتمال است مربوط به قیامت باشه. خب یا آیه برای اونهایی که صاحب نفس مطمئن هستند، خدا می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، این شاید مال شهدان باشه، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، هم راضی هستی هم مرضی هستی، یعنی هم تو راضی هستی هم ما راضی هستی. فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، در میان بندگانم وارد شو. این خودش یه مطلبی است. من گاهی اینا مثال میزنم در ذهن خودم، البته من مثال میخوام از چیز خوب مثال بزنم. مثلا شما میرید استقبال حاجی ها که از مکه میان، در فرودگاه فرض کن تماشا میکنید، تیاره داره 700 نفر را پیاده میکنه، هر کسی استقبال کنندش نشانه اینه که چه کاره. یکی استقبال کنندش یه خانم محجبه است، یا آقای محترمیه، اهل عبادت، نمیدونم چنینه، اهل مسجد اینا. یه عده هستن که استقبال کنندشون چادر پرپری دارن، جوراب فلان دارن، عرض به خدمت شما، زمان شاه بود میگفتیم زن سربرهنه هستن، لخت هستن، فلان اینا هستن. واقعا روشن میکنه که چه سنخه هست، اصلا سنخه چه سنخه هست. ما با یه کاروانی زمان شاه مکه رفتیم، عجب کاروانی بود واقعا. اون چی که تو این کاروان نبود دعا و قرآن بود، این واقعیت. بنده طلبه بودن با دو سه نفر رفیق، یه اتاق داده بودن در اتاق بست، اونی که مشتری نداشت من بودم. شاید یکی روحانیشون آمد از من یه دفعه مسئله پرسید، یک مهندسی هم یه دفعه راجع به طوافش صحبت کرد، بقیه هیچ. حاج خانم ها با حاج آقا ها تو حال روبروی هم مثل برادر خواهر میشستن، مشغول اختلاط صحبت میشد. آره یک کاروان عجیبی بود، از اون کاروان های بالا بالا ها بود. اون وقت آقای روحاتش تر شده بود که خانم ها تو حال بی چادر راه میرن، ولی در همون کاروان من تو منا در حال احرام دیدم خانم لخت نشسته بود چادر، نه البته مراد دوخیان سرسینه اونو میرم فلان بزنش. اون وقت خیلی مثلا تمام کاروان ها بیچاره ها صدای بلندگو بود، دعا بود، نمیدونم چی بود، کاروان ما خواب خیلی کاروان عجیبی بود. اصلا سنخش معلوم بود که اینجا اصلا چه سنخه است. توجه فرمودی؟ همون شاهش گفته کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. خدا را ما خدا ما را با اونا نمیدونم چه کرد. خلاصه تو این کاروان اونایی که از این عالم وارد میشون، از این عالم که قبض روح میشون به مبارکی، ان شاء الله شما بعد از 300 سال 400 سال من نمیدونم کی، هر وقت خدا انشاءالله با مبارکی میمنت برساند ولی ببخشد کتک توش نباشه اینجور. خب وقتی که وارد میشه استقبال کننداش معلومه، یکی شهدا صف میان اونجا آزا استقبال میکنه، خب معلومه کجا میرن دیگه روشن. یکی علما، یکی از آقایان تهران گفته بود وقتی که روح مرحوم شیخ بهایی را تو اون جلسه بود حاضر کردیم نیامد، یه نفر فرستاد و گفته بود که سید محمد حجت از دنیا رفته، میخوایم بریم استقبال روح او. شیخ بهایی نیامد، گفت ما میریم قم استقبال شیخ آقای حجت. خب ممکن است که اتفاقها علما مثلا یه نفر از دنیا برود، خب کیا بیان؟ از اون صرف بیان. خدا فرمان نقیز له شیطانم فهو له قرین، ما هم برای او یه شیطان حال رفیق قرار میدیم. من احب و هجرن حشره الله، معزون روایت ها خطرینه، من احب و هجرن حشره الله معه، هر کس سنگی را دوست بدارد خدا با اون سنگ او را محشور میکنه. المرء مع من احب، روایت داری مرد با کسی است که دوستش بداره. علی دوست هستی؟ آره. تا تو دلتون فکر بکنید ببینید از خوبا خوشتون میاد، از آدمای خوب خوشتون میاد، از مسجد خوشتون میاد، از امیرالمومنین خوشتون میاد، از شیعیان امیرالمومنین خوشتون میاد، امیدوار باشید. خدای نکرده اگر دیده نه جوری دیگه از افراد دیگه خوشتون میاد، اون خیلی خطر داره. المرء مع من احب، مرد با کسی است که او را دوست داشته باشه. اینا استقبال کننده روشن میکنه قضیه را. در آخر سوره قیامت هست که والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق، مثل اینکه آیه را اشتباه خوندم، وقیل من راق، نظرم در این بود، و قیل من راق در تفسیر این هست که دو دسته مأمور ایستادن وقتی روح از بدن بیرون میان، قیل من راق، کی این روح تحویل بگیره؟ تحویل کدوم دسته میخوان بدن؟ این دسته یا این دسته میخوان تحویل بدن؟ ائمه علیهم السلام خوندیم روایاتش، فرمودن که ما میایم سراغ شما، خلاصه در اون وقت حساس شما را تنها نمیذاریم. حتی خوندم این روایت را امیرالمومنین علیه السلام در جواب ملکین تلقین جواب میکنه، یعنی به اون شخص یاد میده که چی بگو. تلقین البته مستحب و ما هم تلقین بدیم بگیم، اما اونجا دارد امیرالمومنین تلقینش میکنه. خیلی مراقب محبت دلتون باشید، ببینید با کیا دلتون با کیاست. پناه بر خدا، آدم یه وقتی یه چیز بدی، شخص بدی تو دلش جا داشته باشه. میگن یه روزی، البته من همجور شنیدم و مدرک ندارم، یه روزی مرحوم میرزا قمی به فتلشاه گفت که من با این آمد شد شما خلاصه برای خودم میترسم، برای خاطر اینکه روز قیامت برای من یه مسئولیتی داشته باشه. گفت من برای خاطر اینکه شما را دوست بدارم خدمت شما بیام بهش برم. شما هر کجا رفتید رفتید، اونی که به من رفتی نداره که. البته هر دو صورت شوخی داره، انسان خوبا را دوست بداره برای خدا دوست بدارد، برام الحب فی الله والبغض فی الله، برای خدا دوست بداره نه برای اینکه بچه‌شه. خیلی در این جریان ها اوضاع خراب شد. برای خدا دوست بداره نه برای اینکه به نفعشه. برای خدا دوست بداره نه برای اینکه همشهریشه. برای خدا حرف بزنه نه برای رفاقت. امیدواریم انشاءالله تعالی خداوند تبارک و تعالی به برکت محبت امیرالمومنین علیه السلام باطن ما را هم ظاهر ما را، و جعل صلاتنا علیکم، زیارت جامعه که میخونید، و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. خدا به برکت محبت شما و جعل صلاتنا علیکم و محبت ما یا ولایت ما نسبت به شما، خدا چهار چیز به ما مرحمت می فرماید. یکی این از کفاره گناهانمون میشه، یکی این از تیب خلقت پیدا، یعنی اگر ذاتنم بد ذات باشیم بر می گردیم خوش ذات میشیم، طیبن خلقنا و طهارتن لنفسنا، نفسمون از این رذایل پاک میشه. من اینا گاهی تذکر دادم که ما امیدواریم که انشاءالله تعالی خدا به برکت همین محبت ما را تطهیر کند.